الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد مروی کتاب الحج بحث تفکیه احرام جلسه 812 شنبه مورخه 2/2/96.
سنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فرع پنجم در بحث تزویج المحرم بیان احکام وضعیه مترد به بر تزویج المحرم است. حضرت امام می فرمایند ولو عقد لنفسه فی حال الاحرام حرمت علیه دائمان مع علمه بالحکم ولو جهله فالعقد باطل لكن لا يحرم عليه دائما. والأحوط ذلك سيما مع المقاربة. توضيح إن فرع الناس يكي از آثار وزعي که برای تزویج المحرم فی حال الاحرام فقها ذکر کرده اند حرمت ابدیه است. فی الجمله حالا ولو در بعضی از صور که اشاره می کنیم فقها ها می گویند اگر مردی در حال احرام با خانمی ازدواج کرد آن خانم حرام ابدی است بر این مرد. حالا این حرمت در چه صورتی هست؟ میشه گفت سه نظریه و سه قول وجود داره. قول اول که نسب به سید مرتضی و مرحوم سلار در مراسم این است که اگر محرم در حال احرام با زنی ازدواج کرد اون زن برو حرام مؤبد است مطلقا، چه علم به حرمت تکلیفیه ازدواج داشته باشه، چه علم نداشته باشه و جاهل باشه، چه مدخولون به ها باشه این زن یا مدخولون به ها نباشه. ازدواج در حال احرام سبب حرمت ابدی میشه. یک نظر. قول دوم، گفتن در مسئله سه صورت هست. در دو صورت حرام مؤبد است این زن بر این مرد، و در یک صورت حرام مؤبد نیست. اما دو صورتی که حرام مؤبد است، یک صورتی که مرد علم دارد به حرمت تکلیفی و اقدام میکنه بر این عمل، میداند ازدواج در حال احرام حرام است، با علم به این مسئله اقدام میکنه، اینجا زن برش میشه حرام و مؤبد. علم به حرمت تکلیفی داره، این اثر وضعی میاد. صورت دوم، اگر جاهل به حکم تکلیفی است، زن مدخولون به هاست، بازم حرام مؤبد است. حالا این جهلم یه اجمالی درشه، آیا جهل به حکم، جهل به موضوع هم همینه نیست؟ رو بعدن یک جا ما بررسی میکنیم. حالا فعلا فقط خواستم اشاره کنم تو ذهنتون باشه، جهل به حکم یا جهل به خصوصیات حکم یا جهل به موضوع، یه وقت جهل به حکم داره. ظاهر عبارت ها اینه، در صورت جهل به حکم و زن مدخولون به ها بشه میشه حرام مؤبد، نمیدونسته حرام تکلیفی است، در حال احرام با زن ازدواج کرده، دخولم کرده، بعدن فهمیده. نه 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 خیر، نه دیگه، فقط علم. صورت اول فقط علم. حالا جهل گاهی به شبهه مصداقیه است، ما این مورد خیلی پیدا میشه، طرف نمیدونه خودش محرم است، رفته عمره مفرده انجام داده، گفتیم وضوش اشکال داشته، طبق نظر خیلی ها به حال احرام باقی میمونه، جوون رفته محرم شده، عمره مفرده، وضوش هم اشکال داشته، عملا به حال احرام باقی مونده طبق نظر جمع زیادی، برگشت آمده یک سال، دو سال، سه سال بعد ازدواج کرد. خب طبق این قول دوم فرض کنید جهل به حکمم داشته اصلا، حالا یا جهل داشته به این که اون مصداق محرمه، یا جهل به حکمم داشته، معذالک با این خانم ازدواج کرده و دخل به ها، بعدن فهمیده که عجب اون محرم بوده، وضوش اشتباه بوده، وضوش که اشتباه باشه به حال احرام باقی میمونه، از احرام بیرون نیامده، توافش باطل بوده، نماز توافش درست نبوده، از احرام بیرون نمیاد، ازدواج کرده در صورت حال، فرض کنی جهل به حکم یا جهل به موضوع یا جهل به این که خودش مصداقه، علم به حرمت تکلیفیم داشته، ولی جهل داره که خودش مصداقه و دخله به ها. و اینجا بس چی میشه؟ اینم حالا باید یک جا اشاره میکنیم، بررسی میکنیم که ببینیم. گفتم حالا ذهنتون مشغول باشه، اینم نکته ایست که بالاخره باید بهش توجه کرد. حالا صورت دیگری که حرام معبد نمیشه، قول دوم میگه اگر جاهل به حکم باشه و زن مدخول به ها نباشه. در این صورت است که این زن حرام معبد نمیشه، یعنی کشف که اون نکاح باطل بوده، ولی میتونه دوباره در این صورت بره با این زن ازدواج کنه. اگه جاهل بوده زنم مدخول به ها نیست، اما اگه جاهل بود زن مدخول به هاست، حرام معبد میشه. اگه عالم به حکم تکلیفی بود اقدام کرد، بازم زن حرام و معبد میشه برای دیگه نمیتونه با این ازدواج کنه. چی؟ علی ظاهر اطلاق روایات انقطارم شامل میشه. بعد ظاهر روایات اینه، انقطارم شامل میشه. حالا در اصل یه حکم میرسیم، باز یک مورد از امام تو تحریم دارن، علی ظاهر لا فرق بین منقطع و دائمه، اونجا میرسیم توضیح میدیم، ولی اطلاق روایات هر دوره میگیره. و این نظریه رو، نظریه دوم رو، مرحوم شیخ طوسی در خلاف صریحا انتخاب کردن، ابن زهره در غنیه، ابن ادریس در سرائر. از بین متأخرین دو نفر از اعلام مکتب قوم بر این نظریه اصرار دارن، یکی مرحوم آش عبدالکریم حائری، یکی هم تلمیزشون مرحوم آقای عراقی. حالا مناسکارم بعد ببینید که این نظریه دوم رو از بین متأخرین غیر از مرحوم آقای حائری و مرحوم آقای عراقی کس دیگه هم قائلن یا نه. قول سوم، گفته می شود فی صورت واحده زن حرام معبد میشه، در سایر صور نخیر، حرمت ابدیه نیست، نکاح باطله ولی حرمت ابدیه نیست. صورتی که حرمت ابدیه است، لو تزوج و علم به حرمت تکلیفیه. حالا ببینید آیونی که حرمت تکلیفیه قائل نیستن، مثل صاحب تعلقه بر عروه و اینها، ببینید اونا اینجا چی میگن، روایات حرمت رو حمله بر چی میکنن، چطور، چجوره این صورت، علم رو علم به چی میگیرن، وایی که بالاخره علم به، وایی که حرمت تکلیفیه رو قبول ندارن، اینجا توی چالشی میافتن. ببینید که چی میگن، حالا نظریاتشونه ببینید. پس بنابراین قول سوم میگه در یک صورت حرام ابدیست، صورتی که محرم با علم به حرمت تکلیفیه ازدواج کنه، اینجا زن میشه حرام ابدی دیگه، سوا اون دخل به ها هم لمیت. اما در صورت جهل به حکم، چه زن مدخولون به باشه یا مدخولون به نباشه، حرام ابدی نمیشه. مشهور متأخرین از جمله سید صاحب عروه، حضرت امام، مدرسه نجف و جمع کثیری از اعلام همین قول سوم رو قائلن، این سه نظریه روایات باب رو باید بررسی کنیم و ببینیم از روایات کدام یکی از این سه نظریه استفاده میشه. سه طائف روایت در این مسئله موجود است. ما گاهی این مبتلا به میشه، خیلی وظیفه نداریم تو اعمال مردم واکاوی کنیم. بعضی از روحانیون کاروان ها هم در این اعمال اونچنان القاء خلافات و احتیاطات برای مردم بزرگ میکنن که بالاخره یک هول و حراس و وحشتی تو دل افراد میفته که حتی اون معنویت حج و حلاوت حجم فراموش میکنن. همه هول و حراسشون اینه که بالاخره اینقدر تمام ریزکاری های احتیاطی گاهی خیلی تضخیم تکبیر میشه اینا به حدی که بالاخره واقعا افراد رو دچار وسواس میکنه. بعد از اعمالم باز حالا گاهی حتی همین بعد از اینکه مدت ها برگشته اینا مثلا حالا یک بار حج رفته دوباره به طور اینا خورده، 10 سال قبل حج رفته ای شروع میکنه واقعا اون وقت چجور بود، چیکار کردی، چطور شد، چجوری شد. با اصالت و صحه میگه دیگه خیلی نباید اینجا در مردم ایجاد وسوسه کرد و خیلی اتفاق میفته نسبت وقت اینجا چالش درست میکنه. عرض کردم حالا طرف رفته مثلا عمره مفرده، جوان بوده، دانشجو بوده، رفته عمره مفرده، حالا خصوص اشتباه بوده، یه مشکلی داشته، بالاخره هی بیاد واکاوی بشه این، هی بیاد تلقین بشه به او که بله تو همین مشکل رو داشتی اصلا. ما هیچ وظیفه‌ای واقعا در این امور نداریم که اینجور مشی بکنیم که بعد مردم هم دوچاره. حالا در کتاب النکاح مباحث اون حرمت ابدیه مواردی که هست گاهی واقعا خیلی خلاصه ایجاد وسوسه بعضی ها باعث مشکلاتی برای مردم میشه. ما خیلی توی زمینه دایی نباید داشته باشیم ایجاد وسوسه کنیم در دیگران. خب بله به طبیعت الحال کسی خودش عالم به این مسئله میشه، متوجه میشه، خب باید بیاد دنبالش رو بالاخره بررسی کنه و ازش خودش روشن بکنه، اون وظیفه اوست. اما ما وظیفه ایجاد وسوسه در مردم نداریم بالاخره. حالا سه طایفه از روایات داریم، باید ببینیم وضعیت این سه طایفه از نظر برهانی و استدلالی چگونه است، چه باید گفت. طایفه اول روایاتی است که دلالت میکند بر این که تزویج المحرم موجب حرمت ابدیه است مطلقا. روایات اطلاق داره، فرقی بین صورت جهل و علم نمیگذاره، فرقی بین دخول و عدم دخول نمیگذاره. عمده روایات این طائفه صحیحه ادیم ابن حر خزاعی است در باب 15 از ابواب تروک احرام، حدیث 2 عن عدیم ابن حر الخزاعی عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان المحرم اذا تزوج و هو محرمون فرق بینهما ولا یتعاودان ابدا. سند روایت معتبر است. ادیم بن حر خزاعی، همان ادیم بن حر جعفی هست و او هم توثیق صریح داره، نجاشی او رو توثیق کرد، لذا سند مشکل نداره. از نظر دلالت هم ظاهر دلالتش تامه. محرم اگر ازدواج کنه در حال احرام، او اطلاق داره، چه عالم باشه چه جاهل باشه، چه مدخولگاه ها باشه چه نباشه، فرق بینهما، باید جدا بشن از هم، نکاح باطله. ولا یتعاودان ابدا، لا یتعاودان، این زن و مرد تا ابد حق برگشت به یک دیگر نداره، یعنی حرمت ابدیه. لا یتعاودان ابدا، از همین طائفه است روایت ابراهیم ابن الحسن عن ابی عبدالله علیه السلام به همین مضمون، این همین عبارت، روایت ابراهیم ابن الحسن ضعیف است، چون ما در بین رواد راوی تحت عنوان ابراهیم ابن الحسن نداریم، لذا ابراهیم ابن حسن مجهوله. البته جمعی تلاش کردن بگن این روایت ابراهیم ابن حسن همون روایت ادیم ابن حر، میگن در نوشته های قدیمی میتونه ابراهیم ابن حسن تصحیف ادیم ابن حر باشه، یه توضیحات این برش میارن، حالا کیفکان، بالاخره الان خیلی مسئله دردی دوا نمی کنه بحث کنیم و نظر نسخه ای نوشتن خط کوفی در سابق مثلا حر چجور نوشته میشه میشده، ابراهیم چجوری نوشته میشده، چی به چی تشبیه میشه، و وقت ابراهیم ابن حسن کسی ممکنه خط درست نخونه، ادیم ابن حر بخونه ابراهیم ابن حسن، کیف کان، هر جور باشه، کاری بی مسئله نداریم. الان این روایت ضعیفه در این طائفه. روایت سوم مرسله صدوق به اسناد جزمی و قطعی الی ابی عبدالله علیه السلام، من تزوج امرأة فی احرامه فرق بینهما ولم تحل له. خب اینم همین مضمون دیگه، حلال نخواهد شد براش. این یه طائفه که عمده همون صحیحه ادیم ابن حر است، میگه مطلقا حرام معبد میشه با این ازدواج. طائفه دوم در مقابل این طائفه است روایتی که به اطلاقها دلالت میکنه ازدواج در حال احرام فقط باطل است، ولی حرمت ابدیه نمیاره مطلقا در هیچ صورتی. علم او لم یعلم، دخل بها او لم یدخل بها، حرمت ابدیه نمیابد. صحیحه محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام، حالا اگر اشتباه نکنم باب هشتم تروک احرام حدیث سوم، قال غزا امیر المؤمنین علیه السلام و السلام فی رجل ملک بزع امرأت و هو محرمون قبل ان يحل فقضى ان يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فاذا حل خطبها ان شاء و ان شاء اهلها زوجوه و ان شاء لم يزوجوا. سند روایت صحیح است. امام باقر علیه السلام نقل میکنند قضاوت حضرت امیر رو در این مورد. مردی مالک شد بزع زنی را در حالی که او مرد محرم بود، قبل ان یحل، قبل از اینکه محل بشه ازدواج کرد. این مالک شد بزع زنی را، کنایه از ازدواجه. بعدم قرینم برش داریم، فقضا ان یخلی سبیلا ولم یجعل نکاحه شیئا، چون ممکنم کسی مالک بزر بشه با تحلیل، مثلا فرض کنید یک کسی عمشو به دیگری تحلیل کنه، بس ازدواج نباشه. مثلا فرض کنید یک کسی مالک بزر بشه با استملاک، مثلا بیاد یک، حالا نظری دارن علما که مرحوم های خویی نظر روی اواخرم روش تأکید داشتن، خارج از کشورم یک سویه شده بود برای بعضی از افراد که به همی با استناد به این نظره های خویی مشکلاتی درست میکردن. بالاخره نظریه استملاک، اگر زنی کافره باشه یا کافره حربیه باشه، همی الان هم با استملاک میشه مالک او شد. عقد نمیخواد، ازدواج نمیخواد، ازدواجم که اگر مشکل داشته باشه با کتابیه، استملاک یعنی قصد کند تملک او رو، دست شه بذاره رو سرش قصد تملک کنه، بگه من مالک این خانومم. فیفعل بها ما یشاء. حالا این باید یک جا بحث بشه، استملاک در کجا، به چه وضعی، کافر حربیس مطلقا، مصداقش، خب یه بحثیست باید جای خودش بحث بشه. اینه میخوام بگم، ولی میخوام اینجا عرض کنم که این روایت رو نمیشه حمله بر استملاک کرد، روایت رو نمیشه حمله بر سایر موارد کرد، بر تحلیل کرد، چون زیب روایت ولم یجعل نکاحه شیئا. حالا اما هم باشه فرقی نمی کنه، نکاح هم مهم، نکاح هم نه نه، این اصلا این خلاف، حالا میگیم برای چی، این احتمالات جا نداره اینجا. حالا حضرت میفرمایند فقضا ان یخلی سبیلها، حضرت فرمودن رهاش کنه، ولم یجعل نکاحه شیئا، اون نکاحش هیچ ارزشی نداره، حتی یحل. فاذا حل خطبها ان شاء، وقتی این مرد محل شد اون نکاح قبلی باطله، اگه دلش خواست دوباره بره خواستگاریش. و ان شاء اهلها زوجوه، اگر اهلی خانم دلشون خواست به خطبه او یا به خطبه او جواب بدن، به خواستگاری جواب بدن، زوجو هم بگن بسیار خوب ما قبول داریم، دوباره ازدواج کن باش. و انشاءو لم یزوجو، اگرم خواستن تزویج نکنن. روایت اطلاق داره نداره در صورتی که محرم عالم به حکم بود یا جاهل به حکم بود. دخل به ها او لم یدخل به ها، مطلقا ازدواج در حال احرام توان رجوع رو ولو نکاح باطله ولی امکان رجوع رو برای محرم فراهم میکنه. خب یعنی حرام ابدی نیست دیگه. اگه حرام ابدی میبود که دیگه دوباره انشاء رجع انشاء و زب و جوی حرفا نبود که. بله این قلت که حدیث اطلاق نداره، روایت قضاوت است در یه مصداق خارجی، ما چه میدونیم اون مورد چجوری بوده؟ خب لعل این متزوج محرم جاهل بوده، لذا حضرت امیر فرمودن نکاحش باطله ولی بعد چون جاهل بوده مدخول به هم نبوده، مثلا اگه خواستن برگرد اگه نخواست بر نگرد. عرض میکنیم که اگر قضا حضرت امیر علیه السلام رو غیر از امام معصوم شخص دیگری نقل می کرد، جای این تردید بود، ولی این قضاوت رو امام باقر علیه السلام داره نقل می کنه، امام قصه و داستان نمیخوان بگن، متصدی بیان احکام است، میخواد حکم رو به مردم بیان کنه. هر خصوصیتی که دخالت در حکم داشته باشه، مقدمات حکمت میگه علل امامه ان یبینه، امام علیه السلام باید این خصوصیات رو بیان کنن. از این که امام باقر علیه السلام این خصوصیات رو بیان نکردن، معلوم میشه غیر از نکاح در حال احرام خصوصیت دیگری نبوده است، لذا استفاده میکنیم. احتمال تقیید متصل که وجود نداره، احتمال تقییه. خب ببینید چجوریه، بس اب نداره بررسی کنیم. اگر باز تقیه‌ای باشه، ما باز یک جای دیگه اشاره کردیم مواردی که از زمان حضرت امیر نقل می شود و عرض کنم به حضور شما توسط غیر معصوم، باز احتمال تقیه درش بله، ولی موردی که امام باقر داره نقل می کنه نه اصلا مشکلی نیست، مشکلی نیست، مگر اگه در یک مگه اشکالی داره که مردم بدانن، اهل بیت هم صحابه هم بدانن، اصحاب امام باقر که این قضاوت، این حکم امام باقر مبتنی بر قضاوت حضرت امیره. خب بله اینم احتمالش هست، ولی فایده نداره این احتمال. بله بله احتمالش هم اینه، احتمالش هم اینه. خب اگر یک جای دیگه ما بحث کردیم اینو، به همین نکته هم اشاره کردیم در یک مورد دیگه، طارتا میگید دیگه در امام باقر علیه السلام در صدد بیان و حکم واقعی است، میخواد حکم واقعی رو بیان کنه، استناد بده به حضرت امیر که از اینا سوژه رو رفع کنه، اینه یا نه احتمال این که خودش هم تقیه هست اصلا. اگه تقیه باشه نقل این چه معنا داره دیگه؟ حضرت بفرماید این نیست. احتمال تقیه باید شما جهت رو ظهور روایت رو در عدم تقیه بزنید. چجوری میزنید؟ احتمال فایده نداره، همه روایات اینه، احتمال تقیه میرود. شما باید به نحوی اصالت الجهر مورد تردید قرار بدید، یعنی یک فتوای غالب بیارید اونجا، یه وضعیتی بیارید که احتمال همچی جدی بشود که ظهور پیدا کنه در حمله بر تقیه. این رو اگه بیارید بعد مورد قبول میشه. نرود مثلا یا خیلی خوبه اگر اینم دیدید استقصا کردید، مثلا روایت قضا حضرت امیر رو بیشتر محمد ابن قیس نقل میکنه. خب اگه این باشه، خب اگه این باشه نکته خوبی هم هست، یعنی معلوم میشه یه آقا در صدد جمع اینا بوده از ائمه و خیلی خوب. بالاخره حالا فرضارید باز ممکنه احتمال تقیه، نمیگیم منتفی نیست، ولی به حد ظهور نمیرسه که واقعا ما روایت رو بزنیم کنار به خاطر احتمال تقیه. اینم روایت، اینم طایفه دوم که عمده روایتش همین روایت محمد ابن قیس دیگه که قضاوت حضرت امیر باشه. طایفه سوم روایتی است که مدلولش این است که حرام ابدی در تزوج المحرم یا تزویج المحرم در صورتی است که محرم علم به حکم تکلیفی داشته باشه که حرمت است. چند این روایت میگه اگر علم به حکم تکلیفی نداشت زن برش حرام معبد نمیشه. روایت به نظر ما معتبره عدیم بیاع الحروی که همین پریروزان بهش اشاره کردیم در باب 31 از ابواب کتاب النکاح ما یحرم بالمصاهره عن ابی عبدالله علیه السلام والمحرم اذا تزوج وهو يعلم انه حرام عليه لم تحل له ابدا. خب نسبت به این روایت ما قبلا هم اشاره کردیم، گفتیم بررسی سندیش خواهد آمد. برخی مثل علامه مجلسی حکم به ضعف این روایت کردن لعجل جهالت عدیم بیاع الحروی. شما مراجعه کنید سند روایت رو ببینید از غیر جهت عدیم بیاع الحروی چالش داره روایت یا نداره، از جهت عدیم بیاع الحروی باید چی بگیم، آیا این شخص چنانچه علامه مجلسی و بعضی میگن مجهوله یا نمیشه وثاقتش رو اثبات کرد. سندش رو بررسی کنیم دلالتش تا بعد دیگه برسیم ببینیم بین این سه طائفه چه باید گفت. نکته دیگری هم ذهنتون معطوف بدارید، ما از ذکر این سه طائفه توجه کردید هیچ نص خاصی علی الظاهر نداریم که اذا جهل ولم یدخل بها کذا او دخل بها کذا. اصلا این صورت جهالت و دخول به این زن موجب حرمت ابدیه بشود یا نشود یه نص خاصی داری مسئله نداریم. اگه نداریم چطوری قید آمده در کلمات بعضی از فقها؟ از کجا؟ ملک بز امرأت، مالک ملک بز امرأت با نکاح پیش میاد.
بله با
عقد پیش با نکاح دیگه. بله
خب نفرانه تضاد
بجرد فرون ملکه همینه، فقط عقد ازدواج باشه. مالکه ملکه همینه، همینه همینه. از کجا این روایت اطلاق داره؟ ملکه بز امرأت سوا اون دخل به هم لمی از قلدا اطلاق داره این روایت؟ بله
نکاح هم
بود اطلاق داره سوا اون دخل به هم لمی از قلدا. نه نه نه، نکاح هم از اون ظهور معنای لغویش جدا شده، منصرف شده در روایات، مسلم در روایات ما نکاح ظهور در عقد النکاح داره، عقد ازدواج داره، از اون معنای اولیش چیز شده. حالا این دو نکته رو مراجعه بفرمایید. انشالله توفیقی بود. روز دوشنبه خدمت دوستان هستیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
Oh, ماشاءالله.